نداره. اینا در آخرت اتفاق خواهد افتاد. پس اینکه خدا به خودشون واگذار میکنه، اولا این هم عمومیت نداره، کسانی خدا به خودشون واگذار میکنه که دیگه امید نجاتشون نباشه، که دچار سنت املا میشن یا دچار سنت استدراج میشن، عمومیت نداره. اونجایی هم که عمومیت داره به خودشون واگذار میکنه که اینها ظلمشون هرچی میخوان انجام بدن، بعد مکافات و کیفر و عقوبتشون در عالم دیگری است.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. پیروز و تندرست باشید و تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت سرگر.
عزیزان و خوبان همراه، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان خواهند بود. از همراهی شما تشکر نموده و شما سروران گرامی را به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرم به این آسانی. خام را تا
نام خداوندی که نور آسمان ها و زمین است. سلام و صلوات بر پیامبر خدا، سرور کائنات، حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریف آن حضرت. سلام خدمت شما شنونده های گرامی، امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت و کامیاب باشید. بسیار خرسندیم که بار دیگر همراه شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می‌شود مقبول شما خوبان قرار گیرد و همچنان همراه ما باشید. دوستان عزیز، تا دقایقی دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:35 برنامه نگاه روز پخش خواهد شد. برنامه تار و تنبور را علاقمندان می توانند در ساعت 1:45 بشنوند. در ساعت 2:30 نوبت خواهد رسید به برنامه پزشکی زربان. بخش دیگری از خبرها را همکارانم در ساعت 3 به وقت افغانستان به اطلاعتان خواهند رساند. برنامه قرآنی در وادی نور را در ساعت 3:10 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. کنکاش عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:10 به وقت افغانستان است. از علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی دعوت میکنیم که در ساعت 4:25 با این برنامه همراه شوند. پس از آن برنامه ترنم باران را پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد در ساعت 4:40. در ساعت 5 به وقت افغانستان همکارانم در ادامه برنامه ها با برنامه روی موج جوانی به طور زنده در خدمت شما عزیزان خواهند بود. بله، در ساعت 6 به وقت افغانستان همکارانم بخش دیگری از خبرها را به اطلاعتان خواهند رساند و برنامه انعکاس را می توانید در ساعت 6:40 بشنوید. پس از آن برنامه سفر و چکر را در ساعت 7:15 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و در ساعت 7:40 برنامه کلام ناب را خواهید شنید. به اطلاع شما عزیزان شنونده می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:19:59 به وقت افغانستان خواهد بود. ولی این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در این بخش در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیرد و از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. تا لحظاتی دیگر اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تعطیلی سفارت افغانستان در آمریکا، وقوع انفجار در ولایت غور، رد احتمال اثرگیری جنگ در فصل بهار در افغانستان و امیر عبداللهیان رسیدن به توافق پایدار مستلزم رفتار واقع بینانه آمریکاست. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. سفارت و نمایندگی های سیاسی افغانستان در آمریکا تعطیل شد در ماهای گذشته و به دلیل برسمیت شناخته نشدن دولت طالبان و بلا تکلیفی دیپلمات های دولت سابق در برخی از نمایندگی های افغانستان در خارج از کشور از جمله آمریکا، کارشناسان درباره تعطیلی دفاتر خارجی افغانستان در خارج هشدار داده بودند. عبدالهادی نجرابی معاون سفارت افغانستان در واشنگتن گفت مسئولیت سفارتخانه و کنسولگری های افغانستان در آمریکا به مقام های وزارت خارجه آمریکا سپرده شده است. با گفته او از این پس وزارت خارجه آمریکا مسئول نگهداری دارایی های افغانستان در آمریکا خواهد بود. سفارت افغانستان و نمایندگی های آن دیروز چهارشنبه در مراسمی در مقر سفارت در واشنگتن با وزارت خارجه آمریکا تحویل داده شد. از سوی دیگر معاون سفارت افغانستان در واشنگتن گفت که احتمال دارد سفارت افغانستان در کانادا خدمات کنسولی را برای شهروندان افغانستانی مقیم آمریکا ارائه کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در مورد تحت الشعاع قرار گرفتن وضعیت بحرانی افغانستان در بحبوحه بحران اوکراین هشدار داد. عملکرد تبعیض آمیز اخیر غربی ها و سازمان های به اصطلاح بشردوست که عمدتاً تحت کنترل دنیای غرب قرار دارند، در قبال بحران اوکراین توجه افکار عمومی بین‌المللی را به خود جلب کرد. بسیاری از شخصیت‌های برجسته جهان، از بازیگر گرفته تا نویسنده و سیاستمدار آزاد اندیش، رفتار دوگانه دنیای غرب در برابر افراد ملکی اوکراینی و مردم مظلوم، بی‌دفاع، گرسنه و مظلوم کشورهایی همچون افغانستان، یمن و سوریه را محکوم کردند. ظاهراً دامنه نگرانی از تبعات رفتار تبعیض آمیز به سازمان ملل هم کشیده شده است. نگرانی کمیشنر امور پناهندگان سازمان ملل متحد از این تبعیض در سخنانش آشکارا مشهود است. فیلیپو گراندی، کمیشنر سازمان ملل در امور پناهندگان که در کابل به سر می‌برد، تأکید کرد جهان نباید به خاطر بحران اوکراین از افغانستان غافل شود. یک صراف دیگر در کابل، پایتخت افغانستان، به قتل رسید. با وجود اطمینان طالبان درباره تأمین امنیت، در ماه‌های اخیر آدمربایی و قتل‌های مشکوک در کابل و برخی ولایات افغانستان افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر مواردی از آدمربایی و قتل‌های مشکوک نظامیان پیشین، تجار و صرافان نیز از کابل و سایر ولایات گزارش شده است. انگیزه بیشتر این قتل‌ها و آدمربایی‌ها اخاذی اعلام شده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس دولت طالبان در کابل، دیروز چهارشنبه گفت یک صراف دیگر در بخش چهارم امنیتی کابل در تیراندازی افراد ناشناس به قتل رسیده است. وی بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود تحقیقات مسئولان امنیتی در این مورد جریان دارد. دو هفته پیش نیز در حمله مهاجمان مسلح ناشناس در ولسوالی سنگچارک ولایت سرپل، یک صراف به نام عارف مرادی در مسیر محل کار به خانه اش به قتل رسیده بود. چند ماه پیش هم یک صراف نزدیک همین قریه روبوده و پس از دو روز از سوی آدم روبایان به قتل رسیده بود. قتل و آدم روبایی به ویژه پزشکان و صرافان پس از قدرت گرفتن طالبان از چالش‌های جدی امنیتی در تمام ولایات افغانستان است. انفجار ماین کارگزاری شده بر بدنه یک موتورسایکلت در ولایت غور، عنوان گزارش فیض احمد محمدی از غرب افغانستان است که به اتفاق می‌شنویم.
انفجار مین کارگزاری شده بر بدنه یک موتورسایکلت آرامش شهر فیروزکو مرکز ولایت غور را برهم زد. این انفجار در مقابل شفاخانه ولایت غور روی داد که بر اثر آن یک تن از افراد غیر نظامی جراحت برداشته است. منابع شفاخانه‌ای در ولایت غور تایید کردند که این رویداد بر اثر انفجار مواد منفجره‌ای بود است که به مین چسپکی در افغانستان معروف شده. مقام‌های محلی در این ولایت غربی افغانستان تا کنون در این باره ابراز نظری نکردند. مردم اما می‌گویند این انفجار بار دیگر شهروندان فیروزکو را نسبت به وضعیت امنیتی نگران کرده است. اگرچه این حادثه خسارات و تلفات بیشتری در پی نداشته، اما دلهوره و نگرانی‌هایی را در بین مردم به وجود آورده است. این اولین رویداد انفجاری پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در ولایت غور است. حادثه‌ای که مسئولیت آن را تا کنون فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته. ولایت کوهستانی غور در گذشته ها نیز یکی از ناامن‌ترین ولایت‌های غرب کشور محسوب می‌شد. صدها انفجار از این دست در ولسوالی‌ها و ولایت‌های مختلف غور روی داده است که ده‌ها کشته و زخمی نتیجه آن است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
رد احتمال از سرگیری جنگ در فصل بهار هم عنوان گزارش خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است که در این لحظه می‌شنویم.
جنرال کن مکنزی، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، میگوید زمستان به پایان میرسد و این آغاز فصل نبرد خواهد بود. به باور من با آغاز تابستان داعش حمله هایش را در افغانستان افزایش خواهد داد. طالبان تلاش دارند فشار بر داعش را ادامه بدهد، اما این کار را دشوار یافته است. از سوی دیگر بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، گفته های این جنرال آمریکایی را رد می کند و می گوید ما تمام کنترل کشور را به دست داریم و به هیچ کس اجازه نمی دهیم اختلالی به کشور وارد کند.
هیچ نوع اسناد و مدارکی شتون نداری سی دست دی و شی سی دغه ادعاگانی و بندی تثبیت سی. اسلامی امارات د هیواد پر ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري او هیچاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد امنیت بیا اخلال کړي.
از سوی هم جنرال صادق شینواری نظامی پیشین میگوید دولت طالبان در صورتی میتواند داعش را در افغانستان مهار کند که یک برنامه عملیاتی و استخباراتی را روی دست داشته باشند.
امارت اسلامی افغانستان توانایی مار کردن گروه داعش و دیگر گروه ها را در صورتی دارد که پلان های کشفی استخباراتی و عملیاتی را روی دست داشته باشند.
در ادامه مبنی بر احتمال از سرگیری درگیرها در فصل بهار، بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان میگوید در حال حاضر از لحاظ عملی جنگ در افغانستان جریان ندارد و به هیچ گروهی اجازه نمیدهیم امنیت این کشور را در آینده برهم بزند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بله، گزارش خانم سلطانی بود از پایتخت افغانستان درباره رد احتمال از سرگیری جنگ در فصل بهار که انشالله در بخش تحلیلی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. دومین بسته از کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم ولایت ننگرهار توزیع شد. لطفاً با همکارم آصف شینواری همراه باشید.
دومین بسته از کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم ولایت ننگرهار توزیع گردید. این کمک‌ها شامل آرد، روغن، شکر و برنج می باشد. مجید صادقی، دولت آبادی، سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد هنگام آغاز توزیع این بسته کمک‌های بشردوستانه گفت این کمک‌ها برای 500 خانواده بی‌بضاعت در نظر گرفته شده و برای هر خانواده مقدار یک بوجی آرد 50 کیلویی، 5 کیلو روغن، 10 کیلو برنج و 5 کیلو شکر داده خواهد شد.
و در این مرحله ما 500 بسته آذوقه در نظر گرفتیم که شامل 50 کیلو آرد هست، 10 کیلو برنج و یک بطری 5 لیتری روغن و همچنین 5 کیلو شکر.
سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد همچنان افزود توزیع این کمک‌های بشردوستانه در همکاری و هماهنگی با اداره شهدا و معلولین ولایت ننگرهار صورت می‌گیرد. در این حال لالباز اسدالله رئیس شهدا و معلولین ولایت ننگرهار ضمن قدردانی از این کمک بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران حق همسایگی خویش را در برابر مردم ولایت ننگرهار ادا نمود.
مون سره چده با موادو کی کمک کړی دی د کنسول سپ توسط او واسطه باندې مون دې دوی نمننه کوو د همسایتوب او دی مسلمانای هغه حقوق چې دی د دې مننه مونږ کوو د دوی نه او مونږ سره همکاري وکړله زموږ د ولایت د بېوزلانو یتیمانو معلولینو او فقیرانو غریبانو سره همکاري وکړه مونږ د دوی نه مننه کوو د همسایګۍ حق ادا کړي.
موتوای گفت در ولایت ننګرهار 30,000 خانواده از شهدا و معلولین نزد انان ثبت و راجستر می باشد که در 4 دهه گذشته معیوب و شهید شدهاند. وی گفت همه این خانواده ها نیازمند کمک های بشردوستانه هستند و خواستار ادامه کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به خانواده های بی‌بضاعت و نیازمند گردید. نخستین محموله کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران که حدود 3 ماه قبل به ولایت ننگرهار فرستاده شده بود شامل 10 تن مواد خوراکه و ادویه بود که به مسئولان اداره ولایتی ننگرهار تسلیم داده شده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور خارجه ایران با بیان این که اگر همه خطوط قرمز ما رعایت شود آماده توافق نهایی هستیم گفت آنچه می تواند رسیدن به توافق خوب و پایدار را قطعی کند رفتار واقع بینانه امریکا و عدم طرح مطالبات جدید و نادرست است. با گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا دوشنبه شب در یک تماس تلفنی پیرامون مسائل مربوط بر روابط دو جانبه و تحولات بین المللی گفتگو کردند. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی ضمن استقبال از بازپرداخت بدهی بیش از 4 دهه‌ای بریتانیا به عنوان حق ملت بزرگ ایران ابراز امیدواری کرد با اقدامات اعتمادساز زمینه توسعه روابط فراهم شود و تاکید کرد که به نقطه نهایی توافق بیش از هر زمان نزدیک شده ایم، لکن آنچه می تواند رسیدن به توافق خوب و پایدار را قطعی کند رفتار واقع بینانه امریکا و عدم طرح مطالبات جدید و نادرست است. امیر عبداللهیان افزود اگر همه خطوط قرمز ما رعایت شود آماده توافق نهایی هستیم. لیستراس وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در این تماس از تحولات جدید در روابط دو جانبه ابراز خرسندی کرد و خواستار گسترش روابط دو کشور شد.
همچنین طرفین در این گفتگو در مورد آخرین وضعیت مذاکرات ویانا با تبادل نظر پرداخته و نسبت به حصول توافق نهایی ابراز امیدواری کردند. هشتمین دور مذاکرات رفع تحریم‌های ایران که از 8 فوریه در ویانا آغاز شده بود، جمعه 11 مارچ برای چندمین بار وارد یک دوره استراحت شد. روسیه اعلام کرد بر اساس یافته‌های اطلاعاتی، اوکراین با حمایت غرب در پی تدارک عملیاتی با مواد سمی علیه افراد ملکی است تا در ادامه روسیه را متهم کند. روسیه از 24 فوریه حمله نظامی با اوکراین را آغاز کرده است. بنابر اعلام روسیه، حمله این کشور با اوکراین به منزله شروع جنگ نیست، بلکه اقدامی برای جلوگیری از یک جنگ در سطح جهانی است. مسکو تاکنون بارها به کشورهای غربی درباره تسلیح اوکراین و نیز بی‌توجهی به نقض حقوق بشر و حملات نیروهای اوکراینی به ساکنین روستابار در شرق اوکراین هشدار داده است. با گزارش شبکه تلویزیونی روسیه الیوم، ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه طی اظهاراتی تاکید کرد نیروهای روسی در اوکراین سلاح کیمیاوی در اختیار ندارند. کوناشینکوف تصریح کرد به یقین می‌دانیم نهاد امنیتی اوکراین با حمایت کشورهای غربی با استفاده از مواد سمی در پی آن است علیه افراد ملکی در اوکراین ماجراجویی و در ادامه روسیه را متهم کند. به صورت رسمی اعلام میکنیم نیروهای روسی در اوکراین نه سلاح کیمیاوی در اختیار دارند و نه امکان آن را دارند تا چنین سلاحی را در اختیار داشته باشند. این مقام روس در ادامه گفت روسیه برخلاف آمریکا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده و انبار تسلیحاتیش از تمامی این نوع تسلیحات را از بین برده است. برای جلوگیری از هر گونه ماجراجویی کیمیاوی و سمی، گروه‌های قومی و فرقه‌گرای اوکراینی نظامیان روس در مناطق آزاد شده بر مواد خطرناک موجود در آن مناطق مسلط شدند و سلامت این مواد را تضمین می‌کنند. قصر سفید اعلام کرد که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، با نیکولای پاتروشوف، دبیر شورای امنیت روسیه، در خصوص اوکراین گفتگو کردند. با گزارش ایرنا، بر اساس بیانیه روز چهارشنبه به وقت محلی قصر سفید، سالیوان بار دیگر مخالفت قاطع و صریح آمریکا با تهاجم بی‌دلیل و غیر موجه روسیه به اوکراین را تکرار کرد. قصر سفید افزود سالیوان با وضوح تعهد آمریکا به ادامه تحمیل هزینه‌ها به روسیه را بیان کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین حمایت واشنگتن از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین و تقویت جناح شرقی ناتو در ادامه هماهنگی کامل با متحدان و شرکای آمریکا تاکید کرد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است سالیوان با پاتروشوف گفت که اگر روسیه در مورد دیپلماسی جدی است، مسکو باید حمله به شهرها و شهرستانهای اوکراین را متوقف کند. سالیوان همچنین در مورد عواقب و پیامدهای هر گونه استفاده احتمالی روسیه از سلاح‌های کیمیاوی یا بیولوژیکی در اوکراین با پاتروشوف هشدار داد. روسیه در ماه‌های گذشته با هشدار درباره توسعه‌طلبی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شرق اروپا، پیشنهادات ضمانت امنیتی را به آمریکا و ناتو ارائه داد، اما این پیشنهادات رد شدند. همزمان با درخواست‌های مکرر اوکراین برای پیوستن به ناتو و دریافت کمک‌های چندین میلیون دلاری این کشور از غربی‌ها، حمله نظامی روسیه به اوکراین از 24 فوریه و با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آغاز شده است. تعطیلی سفارت افغانستان در آمریکا. وقوع انفجار در ولایت غور. رد احتمال از سرگیری جنگ در فصل بهار در افغانستان. و امیر عبداللهیان، رسیدن به توافق پایدار مستلزم رفتار واقع بینانه آمریکاست. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. عزیزان شنونده، در آستانه 15 شعبان و میلاد با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هستیم که پیشاپیش این مناسبت را خدمت شما تبریک عرض میکنم. اما باید گفت در ادیان مختلف بحثی به نام منجی وجود دارد که همه ادیان قائل به آمدن منجی در آخر زمان هستند و هیچ کدام از آنها منجی را انکار نمی کنند. و اگر به روایات مهدوی مراجعه کنیم میبینیم که در این روایات ولادت این مولود به قدری دقیق بیان شده که حتی ویژگی های اخلاقی و ویژگی های جسمانی و فضائلشان هم مطرح شده است و شکی باقی نمیگذارد. اما موضوعی که مطرح است این است که فلسفه همگانی بودن انتظار فرج در بین ادیان مختلف چیست؟ این موضوع را با سید اسحاق شجاعی نویسنده و محقق افغانستانی مطرح کردم که با اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما هم سلام و اراده درد میکنم و هم به شما و همکاران محترمتان و همچنین به شنونده های شما فرارسیدن 15 شعبان سال روز میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی را تبریک عرض میکنم. اصولا خداوند هستی را بر اساس یک طرح و یک قاعده محکم و با معنا و برنامه ریزی شده و اساسی ساخته است. یکی از فلسفه ها یا علت های ساختن چنین آفرینشی با همه موجودات، خداوند در قرآن خیلی روی اون تکیه کرده و اصرار کرده، عدالت هست. ما وقتی که آیات قرآن رو مطالعه میکنیم، ظلم و ستم به شدت و در مواردی بسیار زیاد نکوهش شده و انسانها به عدالت در همه موارد سفارش شده و تأکید شده. در حقیقت انتظار فرج یا وعده خداوند به آمدن منجی یا فرستادن یک منجی در آخر الزمان، من فکر میکنم که یکی از پایه‌های اساسیش عدالت هست. خداوند در قرآن هم به این موضوع به صراحت اشاره میکنه که و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. در نهایت میفرماید که در نهایت ما مستضعفان را به قدرت میرسانیم و موقعیت میرسانیم و توسط مستضعفان عالم عدالت را اجرا میکنیم. بنابراین پایه و اساس و ریشه لااقل یکی از ریشه ها و پایه و اساسی آمدن منجی و انتظار فرج، من فکر میکنم که ایجاد عدالت هست. خداوند این همه وعده ای که در قرآن داده، اگر این عدالت سرانجام روزی در زمین پیاده نشود، به هر حال این همه تأکید خداوند نعوذ بالله عبث و بی‌معنا خواهد بود. بنابراین همونطوری که در روایات هست و فراوان هم از پیغمبر اکرم و از ائمه از بزرگان دینی آمده است که روزی روزگار زمین را ظلم و ستم فرا میگیره و در اون زمان هست که مهدی ما ظهور میکنه و زمینی که مملو و پر از ستم هست و پر از تاریکی هست و پر از فساد هست و پر از نابسامانی هست و سامان میرسانه و عدالت را اجرا میکنه و انسانها در نهایت اون وعده های خدا را روی زمین تحقق یافته در میادن.
جناب استاد شجاعی، دلیل مسکوت ماندن زمان وقوع ظهور حضرت چی هست؟
به هر صورت اینکه زمانی مشخص نشده، من فکر میکنم که خیلی از چیزها هست زمانش مشخص نیست. مثلا همین سرانجام هر انسانی مرگ، مردن ما مشخص نیست و این خداوند میتوانست از روزی که ما به دنیا میاییم مشخص کنه که آقا تو مثلا 50 سال عمر میکنی، پس از 50 سال یا پس از 60 سال یا پس از کمتر زیادتر خواهی مرد. من اگر چنین چیزی به من ابلاغ میشد، در واقع از همون روز تولد تا اون 60 سال یا 70 سال یا 50 سال را
هی مرتب تو ذهنم مرا فشار میداد و آزار میداد و طبیعی بود که من یک لحظه آرامش و آسایش را نمیدیدم. همین که به هر حال خداوند زمان مرگ من مشخص نکرده، مجهول گذاشته، این باعث میشه که من امیدواریم به زندگی بیشتر باشه. خب زندگی بر همین اساس باید بچرخه و فعالیت ها بچرخه و زندگی اصلا حالا بر اساس اون دیدگاهی که مولانا داره میگه که اصلا زندگی این دنیا پایه و ریشه غفلت هست. همین که ما از مرگ غافلیم، از خطر غافلیم، از خیلی چیزای دیگه غافلیم، این باعث میشه که ما با کار و فعالیتمون ادامه بدیم. در مورد زمان ظهور به هر حال چون این فلسفه‌ای به نظر من داره، یعنی اینکه خداوند اون روز ظهور را یا زمان مشخص ظهور را به عنوان یک راز و یک رمز در نزد خودش حفظ کرده تا ما انسان‌ها امیدوار باشیم همیشه و به فعالیت و تکاپو و امیدواری خودمان ادامه بدیم و زندگی بر صورت معمولی من به هم نخوره. من فکر میکنم چون چیزی باید فلسفه عدم تعیین زمان ظهور باشه. اینکه ما انتظار ظهور، چون اطلاع دارین که یا شنونده های عزیز اطلاع دارن که از زبان پیغمبر و از زبان همه بزرگان دینی، حتی از زبان بزرگان اهل سنت، پیشوایان اهل سنت، تأکیدات فراوانی برای انتظار فرج شده. یعنی اینکه ما همیشه منتظر باشیم، منتظر باشیم، منتظر باشیم. فکر میکنم که این انتظار، وقتی گفتم که چقدر ثواب داره مثلا انتظار فرج، این انتظار فلسفه چی هست به ما و چی خواهد داد؟ چند مورد را باید یادآور بشیم. یکی این که انتظار فرج، خب همطوری که قبلا اشاره کردم، در واقع یک روشنی و یک عدالت هست پس از اون که تاریکی جهان را فرا میگیره. ما امروز شاهد هستیم که دنیا دنیای ظالمانه ای شده، کره زمین را در واقع ظلم فرا گرفته که حکومت های استبدادی، به هر حال قدرت های بزرگ جهانی که کشورهای کوچک را در حال بلعیدن هستند و ثروت های کشورهای ضعیف را می‌بلعند. پس از همه این ظلم ها و سیاهی ها و تاریکی ها، یک روشنی و عدالتی ما منتظرش هستیم. انتظار فرج یعنی انتظار اون روشنی و اون عدالت. دیگر این که ما وقتی منتظر هستیم در واقع و امید داریم که شاید فردا، شاید پس فردا، شاید یک سال دیگه، شاید مدتی دیگه، به هر حال فرجی پیش میاد. همه این نابسامانی ها، همه این مشکلات ما برطرف خواهد شد و همین امید میدونید که موتور محرکه تحرک و فعالیت امید هست. اگر ما امید نداشته باشیم دیگه از پای میفتیم و دیگه نو فعالیتی نخواهیم داشت.
بله، گفتگوی ما بود با آقای سید اسحاق شجاعی، نویسنده و محقق افغانستانی، درباره باور همه ادیان به وجود منجی آخرالزمان. همونطور که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رساندیم، احتمال اثرگیری جنگ در فصل بهار توسط طالبان رد شد. این موضوع رو همکارم خانم زهرا سلطانی با آقای اسدالله ندیم، کارشناس مسائل امنیتی، بحث کرده که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت اسدالله ندیم، کارشناس مسائل امنیتی هستیم. آقای ندیم درود بر شما. بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان، گفته است اکنون افغانستان در امنیت به سر میبره و ما به کسی اجازه نمیتیم چه در فصل بهار چه در فصل گرما امنیت افغانستان برهم بزند. شما چه فکر میکنین در این باره؟
امنیت در افغانستان با آمدن طالبان نسبت به گذشته کمی بهتر شده، اما به این معنی نیست که امنیت کاملا تامین شده باشه. وضعیت امنیتی در افغانستان یک حالت ثابت به خود گرفته باشه، یعنی نگران های امنیتی هنوز هست، ناامنی ها هست، بعضی نقاط جنگ است، مقاومت است، مخالفت مسلحانه است. ممکن در بهار وضعیت تغییر کنه، جنگ شدیدتر شوه و در صورتی که مثلا طالبا تدابیر جدی گرفتن نتانند.
آقای ندیم، شما به عنوان کارشناس مسائل امنیتی چه راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌کنید برای برقراری امنیت و ثبات دائمی در کشور؟
امنیت واقعی، ثبات واقعی زمانی تامین شده می‌تواند که در افغانستان یک نظام برقرار شود، حاکم شود که از تمام مردم افغانستان صرف نظر از تعلقات‌های مذهبی، ملی، قومی تشکیل شود. این در حقیقت ملت افغانستان و مردم افغانستان را تمثیل کنه. در اون صورت میشه گفت که از امنیت سخن گفت و طالبا میتونند با تشکیل حکومت فراگیر دیگرار هم سمتن، مثلا از اقوام مختلف سمتن، از پیروان مختلف مذاهب سمتن، از زنار سمتن، یا کسایی که در حقیقت هم فکرشان نیست، اصفوفشان نیست، از دیگاه تخصص ظرفیت دارند، اونا رو در حکومت سنبته. در اون صورت وضعیت تغییر میکنه، ثبات به میان میه، مردم بیشتر در نظام علاقه مند میشه. در صورت که مردم بیشتر در نظام علاقه مند شوند، سم بگیرن و نظام دولت بسیار مهم است که خدمات ایراه کنه. امروز دولت طالبا خدمات ایراه کنه نمیتونه. چیزی که طالبان امروز ادعا میکنه در حد یک ادعاست، اما خدمات ارائه کردن نمیتونه. در هر بخش، مثلا در بخش سی بگوییم، در بخش خدمات عامه بگوییم، در حتی تلکمیشن، کمونیکیشن، تلفن، اینترنت، ترانسپورت، خودم توزیع پاسپورت یک نوع ارائه خدمات است. یعنی در هر بخش اینا ضعف دارن، خدمات به صورت کامل ارائه کرده نمیتونن. در صورت که اینا ظرفیت های بیشتری به خود کسب کنن، حکومتشان فراگیر بسازه، یعنی حکومت بتونه که خدمات ارائه کرده، بتونه که تا حدی مورد قبول، مورد قناعت مردم واقع شون، در اون صورت یعنی امنیت نسبتا تامین میشه در دراز مدت، اگه اینا بتونن حکومتی که من قبلا عرض کردم دوامدار بسازن، به حرف نی به عمل وارد کار شوند. در اون صورت یعنی میشه گفت که از افغانستان علم جنگ برچیده میشه و یک چشمانداز بسیار روشن آینده تو پدید میه. در صورت که اینا نتوانند یک حکومت فراگیر تشکیل بدن، یک دیگران سم نتوانند، در اون صورت یعنی نمیتون از امنیت، از عدالت بحث کرد. ممکن وضعیت امنیتی تغییر کنه، ممکن جبهه مخالفان طالبان قوی تر شوه، وسیع تر شوه، جناهای مختلف، گروه های مختلف وارد این جبهه شوند، برای طالبان معضل خلق کنند. حالا کاملا توپ در میدان طالبان، چگونه میتونند که حکومت تأسیس کنند، چگونه میتونند که برنامه ریزی کنند، چگونه میتونند که یک سیاست ملی را تدوین کنند، این بستگی به طالبان دارد و رفتار طالبان آینده افغانستان از جمله مسائل امنیتی را تعیین میکند.
با گرم شدن هوا و آمدن فصل بهار، در سالهای پیش هم حکومت طالبان خودشان هم یک سری عملیات را انجام میدادند و شما چه فکر میکنید؟ آیا این بهار آینده که دولت طالبان آمدن و رد کردن، گفتن هیچ عملیاتی صورت نمیگیره و ما امنیت برقرار کردیم، شما به عنوان کارشناس مسائل امنیتی بهار آینده را چگونه میبینید از لحاظ امنیتی؟
درست است، طالبان همه ساله با گرم شدن هوا به فعالیت جنگیشان تشدید میبخشیدن، اما طالبان مددگر زیاد داشتن، حامی زیاد داشتن، حامی در خود دولت داشتن، قوت‌های خارجی که در افغانستان مستقر بود اونا قسمان طالبان را کمک میکرد. یعنی از هر سو طالبان کمک میگرفتن و امی کمک‌ها اونا را تشویق میکرد که به جبهات جنگ فعالیتشان را تشدید ببخشن. اما در مورد مخالفان طالبان موضوع کمی متفاوت است. در صورت که مخالفان طالبان بتانه که از حمایت خارجی برخوردار شود، شورای مهم منطقه یا جهانی در اختیار از اینا کمک مالی، کمک تسلیحاتی، کمک لوجستیکی ارائه بده و خودشان بتانند که جبهاتشان ایتو انسجام بتن در یک محور، یعنی از یک مرکز اینا اداره شوند و طالبان رو به چالش بکشند. در اون صورت یعنی امکان تشدید جنگ ها با گرم شدن هوا هست. در غیر از او تغییر امنیتی اونقدر محتمل نیست، چون که مخالفان طالبان امروز درست است که در مخالفت قرار دارند، در بعضی جا جنگ میکنند، اما از حمایت خارجی بسیار ضعیف برخوردار هستند. در مسئله جنگ و صلح افغانستان فاکتور یا عامل خارجی بسیار تعیین کننده است، چون که ما دیدیم طالبان از بسیار جهت، از چند سو، از چند جهت از حمایت خارجی برخوردار بودند، اما مخالفان طالبان امروز او حمایت را ندارند. در صورتی که بعضی کشورها تصمیم بگیرند که قاطعانه از مخالفان طالبان حمایت کنند، بخصوص حمایت لوجستیکی، حمایت تسلیحاتی، در اون صورت این جنگ ها با آمدن بهار، با گرم شدن هوا به طور قطع تشدید پیدا میکنه.
تشکر آقای ندیم از حضور شما در برنامه و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه روز شما بخیر.
بله، گفتگوی خانم زهرا سلطانی خبرنگار رادیوداری بود در پایتخت افغانستان با آقای اسدالله ندیم، کارشناس مسائل امنیتی، درباره رد احتمال اثرگیری جنگ در فصل بهار. تشکر از شما، پیشاپیش عیدتان مبارک و خداوند پشت و پناه شما.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یار رضا میگیرد، نقاره بنای یار رضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در روزهای پایانی سال 1400 هستیم. امروز نگاهی داریم بر روندهای سیاسی تشکیل دولت جدید عراق و موانع پیش رو. با گذشت 5 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، اما هنوز دولت جدید این کشور تشکیل نشده است. انتخابات پارلمانی عراق که انتخابات زود هنگام بود، روز 10 اکتبر برگزار شد. نتیجه انتخابات نشان داد بجز ائتلاف صدر که فاصله زیادی با دیگر گروه‌ها ایجاد کرد، بقیه گروه‌ها شاهد توزیع کرسی‌های پارلمانی هستند، به نحوی که فاصله چندانی به لحاظ شمار کرسی‌ها میان گروه‌ها دیدن نمی‌شود. جریان صدر در انتخابات 73 کرسی را به دست آورد و مدعی است که به عنوان اصلی ترین جریان توان نقش‌آفرینی در چینش قدرت و به خصوص تشکیل کتله اکبر را دارد. انتخابات اکتبر 2021 در شرایطی برگزار شد که قانون انتخابات در عراق تغییر کرده بود. مطابق قانون جدید، نامزدهای انتخابات در قالب گروه‌ها و فهرست‌ها رقابت نکردند، بلکه رقابت به صورت فردی بود. بنابراین هر شخصی که بیشترین میزان آرا را به دست می‌آورد، به پارلمان عراق راه پیدا می‌کند.
در این حال مشارکت مردم عراق نیز پایین‌ترین میزان مشارکت در نظام جدید عراق بود. ترکیب قانون جدید انتخابات، مشارکت پایین مردم و کاهش اعتماد مردم به نظام سیاسی عراق از علل اصلی شکست گروه‌های نظیر الفت و به طور کلی گروه‌های مقاومت در انتخابات پارلمانی عراق بود. با این موضوع باید تاکتیک‌های نادرست انتخاباتی را نیز اضافه کرد. در برخی از حوزه‌ها نمایندگان الفت ضمن رقابت با نمایندگان جریان صدر با رقبای درون حزبی خود نیز رقابت کردند. ائتلاف الفت که در انتخابات سال 2018 در قالب یک فهرست وارد انتخابات شده بود، در انتخابات اکتبر به 14 گروه تقسیم و دچار انشقاق سیاسی شد. بر همین اساس آرا میان نمایندگان الفت توزیع شد، در حالی که نمایندگان جریان صدر در اکثر حوزه ها وارد پارلمان عراق شدند. رقابت‌ها در عراق با پایان انتخابات فروکش نکرد، بلکه رقابت‌ها حتی شدیدتر نیز شد. این رقابت برای سهم شدن جریان‌ها در ساخت جدید قدرت است. ساخت قدرت عراق به گونه است که احزاب بناچار باید از طریق ائتلاف مقامات مناسب سگانه رئیس پارلمان، رئیس جمهور و نخست وزیر را تعیین کنند. تظاهرات خیابانی در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی و مراجعه به دادگاه عالی فدرال برای تصمیم گیری درباره نتایج انتخابات نشان داد رقابت‌های پس انتخاباتی در عراق حتی شدیدتر از رقابت‌های پیش از انتخابات پارلمان است. با تایید نتیجه انتخابات توسط دادگاه عالی فدرال عراق، تا کنون تنها رئیس جدید پارلمان این کشور معرفی شد. محمد الحلبوسی که در دوره قبلی نیز رئیس پارلمان بود، بار دیگر برای این منصب از پارلمان رأی اعتماد گرفت. معرفی رئیس پارلمان با وجود اختلافات در درون این نهاد قانونگذاری اتفاق افتاد و حتی رایزنی برخی گروه‌ها نیز نتیجه نداشت و ائتلاف جریان‌های صدر، بارزانی و الحلبوسی موفق شد الحلبوسی را بر ریاست پارلمان بنشاند. با این حال معرفی رئیس جمهور جدید که باید از میان کردهای عراق باشد با چالش جدیدتری مواجه شد. سید رضی عمادی کارشناس مسائل غرب آسیا میگوید دو دلیل در این خصوص وجود دارد. دلیل نخست معرفی هوشیار زیباری از سوی حزب دموکرات کردستان به عنوان نامزد ریاست جمهوری بود. زیباری باید با برهمسال رئیس جمهور کنونی و نامزد اتحادیه میهنی کردستان عراق رقابت میکرد. با این حال زیباری متهم به فساد بود و همین موضوع نیز سبب شد که حتی جریان صدر که با حزب دموکرات ائتلاف کرده است نیز به معرفی زیباری معترض شود. نهایتاً بار دیگر دادگاه عالی فدرال حکم داد و اعلام کرد زیباری صلاحیت نامزدی برای ریاست جمهوری را ندارد. دلیل دوم این است که رئیس جمهور جدید باید با رأی اعتماد دو سوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود. پارلمان عراق 329 کرسی دارد و 218 نماینده باید به رئیس جمهور جدید رأی اعتماد دهند. موضوعی که کارشناسان میگویند سخت است. اکنون اختلاف جدی میان دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان در خصوص معرفی رئیس جمهور جدید وجود دارد. رقابت میان برهمساله و ریبر احمد نامزد جدید حزب دموکرات است که به نظر می رسد ریبر احمد شانس بیشتری برای به دست آوردن پست ریاست جمهوری عراق دارد، چرا که در صورت تکرار ناتوانی پارلمان در رأی اعتماد دو سوم به نامزد جدید، رئیس جمهور جدید با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. به عبارت دیگر هر نامزدی که بیشترین رأی را در درون پارلمان به دست آورد رئیس جمهور جدید عراق خواهد شد. تشکیل کتله اکبر برای معرفی نخست وزیر جدید عراق نیز همچنان با چالش جدی مواجه است. مقتدی صدر که جریان وابسته به وی موفق شد 73 کرسی پارلمان را به دست آورد، یک پای تشکیل کتله اکبر است. اما اختلافات جدی با دیگر گروه‌های شیعی عراق دارد. نخست وزیر عراق باید از میان شیعیان این کشور معرفی شود. مقتدی صدر به جای ائتلاف با گروه‌های شیعی تاکنون ائتلاف با کردها و اهل سنت را انتخاب کرده و اعلام کرده که تلاش می‌کند کتله اکبر ملی را تشکیل خواهد داد. اختلاف اصلی میان صدر و نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون است. واگرایی میان گروه‌های شیعی مهمترین دلیل بن‌بست است که اکنون در عراق به خصوص در تشکیل کتله اکبر و معرفی نخست وزیر جدید عراق جریان دارد. این بن‌بست سبب تأخیر در چینش جدید قدرت و شدت گرفتن رقابت‌های پسا انتخاباتی در عراق شد. نکته دیگر این است که موضوع هوشیار زیباری نشان داد ائتلاف صدر، بارزانی و الحلبوسی نیز شکننده است و حتی در صورت موفقیت برای تشکیل کابینه جدید نیز کابینه از انسجام و اقتدار کافی برخوردار نخواهد بود. سید رضی عمادی کارشناس مسائل غرب آسیا میگوید شرایط عراق به کشورهای نظیر عربستان، امارات و ترکیه نیز فرصت مداخله داده است. این کشورها تلاش میکنند مانع انسجام و وحدت گروه‌های شیعی در عراق شوند و منافع خود را در تشکیل کابینه با ائتلاف صدر، بارزانی و الحلبوسی میبینند. بنابراین نقش‌آفرینی این کشورها نیز عامل مهمی در تأخیر گروه‌های عراقی برای تشکیل کابینه جدید این کشور است. نکته پایانی این که رصد تحولات عراق نشان می‌دهد حتی اگر کابینه نیز در کوتاه مدت تشکیل شود، اما این کشور در ماه‌های آینده شاهد تداوم واگرایی‌ها و اختلاف‌های سیاسی خواهد بود. این در حالی است که کاستن از مشکلات کنونی عراق به خصوص مشکلات اقتصادی پیش از هر فاکتوری به وحدت و اجماع گروه‌های سیاسی نیاز دارد. اختلاف‌های سیاسی در عراق مانند دیگر کشورها نیست. اختلاف‌ها در این کشور به شکل رقابت بروز نمی‌کند، بلکه به نادیده گرفتن منافع ملی و اولویت شدن گروه‌ها بر منافع فرقه‌ای و حزبی منجر خواهد شد. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که با مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز پری روز فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخود.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
تاکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، تاکه از دیوال دیوالی کنیم.
آن که گل را خنده آموخت و بر جان شقایق آتش افروخت، به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها. دوستان، یاران، عزیزان، سلام. سلامی چوبوی خوش آشنایی نثار یک یک شما همراهان همیشگی. حال دلتن چطور است دوستان؟ خواهر و برادر گرامی، خیلی خوش آمدین به تار و تنبور امروز. امیدوار هستم که دریای زندگیتان پر از امواج زیبای سلامتی، آسمان دلتان خالی از ابرهای غم و ناراحتی و ساحل عمرتان پر از ماسه‌های برکت باشد. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده برنامه و اتفاق همکار خوب و توانای ما خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم با مدت 40 دقیقه. ای لحظات آهنگین از دست نتین دوستان، با ما در ارتباط باشین و بگین که چی آهنگی و با صدای کدام خواننده را دوست دارین که بشنوین. خیلی آسان است، راه‌های ارتباطی ما از این قرار است. دو 098-993-607-7274 پاسخگوی شماست در طول شبانه روز. میتونین که هم پیام متنی بر ما ارسال کنین و هم پیام صوتی. ۳۸۲۶ هم سامانه پیامگیر ما در ایران. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ هم شماره ما در افغانستان هست که هم واتساپ داره و هم تلگرام. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست.
تارو تنبور
تار و تنبور، برنامه شاد و آهنگین برای شما.
خب عزیزان، بدون معطلی از شما میخواییم که با انرژی بشنوید پیشکشی امروز تار و تنبور رو و بعد از اون هم انشالله میرسیم به خواندن پیامک های شما.
Thank you.